أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم خب آیات سوره انعام رو تلاوت کردن از آیه 74. من اشارات کوتاهی به بعضی جاها بکنم و دیگه خیلی مفصل صحبت نکنم. و اذقال ابراهیم و لعبیه آزر. خب دیدید در ترجمه اینجوری ترجمه شده بود که اون هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام به پدرش آزر گفت که آیا تو بت‌هایی رو به عنوان خدایان اختیار کردی؟ میدونید ولی حالا یاداوریش بد نیست دیگه. واژه اب در زبان عربی تنها معناش معنای پدر نیست. خب ما بر مبانی اعتقادی خودمون این باور رو داریم که سلاله انبیا و ائمه علیهم السلام سلاله موحدینه. محال از پدر ابراهیم خلیل که بنیانگذار این نهضت توحیدی در تاریخ انبیاست، این پدرش بت‌پرست و بت‌تراش و بت‌باور باشه و مشرک باشه. بنابر این دلیل مستحکم قطعا اب در این آیه به معنای پدر نیست. تو زبان عربی اب به معانی دیگری به کار رفته، به معنی عمو هم به کار رفته، به معنی پدر خواندن به کار رفته، معانی متعددی داره. ولی یقیناً پدر حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در این آیه مد نظر نیست. پدر ابراهیم خلیل موحد و یکتاپرست بوده مثل پدر همه انبیای الهی. خب هنگامی که ابراهیم به آزر گفت که آیا بت‌هایی رو به عنوان خدایان اختیار کردی و من تو رو انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من هم تو رو و هم قوم تو رو همه اطرافیان تو رو، نشون میده که آزر یه جایگاهی داشته که مردم تبعی او بودن، مردم تحت در واقع ولایت او بودن، شاید یک نقش رهبری داشته، نقش محوری داشته، لذا قوم به اون نسبت داده شده. فرمود من تو رو و قوم تو رو در گمراهی آشکاری میبینم. یه یادآوری خداوند به این ماجرا کرد. بعد نکته دیگری مستقل رو بیان کرد. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. فرمود و این گونه ما به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین رو و برای اینکه از موقنین باشه یا بشه، هر دو جور هست. اولا ببینید اینجا بحث دیدن ملکوت است. شما میدونید عالم تو ادبیات قرآنی دو جور بهش نگاه شده. یه بار نگاه شده به این جنبه ظاهری محسوس، تعبیر ملک براش به کار رفته. شما یه سوره تو قرآن دارید به نام سوره ملک، آیه اولش چیه؟ تبارک الذی بیده الملک، مبارک از صاحب برکت است اون خدایی که ملک عالم در اختیار اوست، تحت فرمان اوست. اما تو آیه آخر سوره یاسین داریم چی؟ بله، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است اون خدایی که ملکوت همه چیز در دست اوست. به تعبیری عالم ملکی دارد و ملکوتی، ظاهری دارد و باطنی. ظاهر عالم رو حواس ظاهری انسان میتونه ادراک کنه، با چشمش ببینه ظاهر عالم رو، با گوشش بشنوه صداهای ظاهری رو، با ذائقش بچشه طعمهای ظاهری رو، با شامش ببویه بوهای ظاهری و عطرهای ظاهری رو، با لامسش لمس کنه نرمی، زبری، سنگینی، سبوکی ظاهری اجسام رو. خب این پس ملک وجود انسان، یعنی این جنبه روئین و لایه روئین وجود ما ملک عالم خارجی رو میتونه ادراک کنه. درست شد؟ اما عالم ملکوتی داره، باطنی داره، غیبی داره که با اون حواس ظاهری دیگه اون ملکوت عالم قابل حس نیست. حواس ملکی ملک رو میتونه حس کنه، ملکوت رو نمیتونه حس کنه. لذا چشم ملکی ملک عالم رو میبینه، روشنی و تاریکی رو، سفیدی و زردی رو، ها، زیبایی و زشتی ظاهری رو میبینه چشم ملکی ما. اما چشم ملکی ما که ملکوت رو نمیتونه ببینه. تو این آیه صحبت از چیه؟ میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم. خب از این آیه دو تا نکته میشه فهمید. اول اینکه ملکوت قابل دیده شدنه، بلا که خدا نمیگفت که ما نشون دادیم که ملکوت عالم قابل دیده شدنه توسط انسانه. پس در درون انسان غیر از این قوای حسی ظاهری یه قوای باطنی و ملکوتی وجود داره که اون قوا اگر فعال و بیدار بشن میتونن ملکوت عالم رو ببینن، بشنوند، بچشند، لمس کنند و ببویند. یعنی شبیه حواس ملکی ما که ملک عالم رو ادراک میکنه، در ملکوت ما یعنی در باطن ما حواسی وجود داره که میتونه ملکوت عالم رو ادراک کنه. یعنی چشم ملکوتی انسان اگر بیدار و باز بشه میتونه ملکوت عالم رو ببینه. گوش ملکوتی ما اگر باز بشه میتونه صداهای ملکوتی رو بشنوه، همون صداهایی که گوش ملکی ما نمیتونه بشنوه، همون صحنه‌هایی که چشم ملکی ما نمیتونه ببینه. اگر اون قوای ملکوتی ما بیدار بشه میتونه ادراک کنه. پس اولا یه چنین قوایی در وجود انسان هست، این نکته اول. یعنی قوای ملکوتی برای ادراک ملکوت عالم، چنین قوایی هست. شاهدش هم این که خدا میگه ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. ملک آسمان و زمین که دیگه من و شما میبینیمش، ملکوت رو نشون داده خدا به ابراهیم. یه نکته، نکته زیاد داره ولی حالا یکی دو تا نکته رو بگم. خیلی نکات تو این آیه هست. یه نکته دیگه که بگم راجع به این آیه اینه، ببینید خیلی ها هستن که دوست دارن، شنیدن که این عالم باطنی داره، صداهایی تو این عالم هست که گوش بدن ما نمیشنوه ولی گوش دل ما، گوش روح ما میتونه اونها رو بشنوه، و آرزو میکنن که کاش میشد ببینیم، کاش میشد بشنویم این ملکوت عالم رو. آرزوی دیدن ملکوت عالم رو دارن، آرزوی شنیدن صداهای ملکوتی رو دارن، آرزوی بوییدن عطرهای ملکوتی رو دارن، آرزوی چشیدن طعمهای ملکوتی رو دارن، آرزوی لمس کردن ملکوت عالم رو دارن. این آرزو خب برای هر کسی تعریف کنی خیلی براش دوست داشتنیه و این آرزو درش ایجاد میشه. ولذا میان میپرسن که ما چیکار کنیم که ملکوت عالم رو ببینیم؟ ها؟ به اصطلاح چشم باطن ما باز بشه، چون با چشم ظاهر که نمیشد دید. خب چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. چشم دله که میتونه ببینه ملکوت رو، چشم گل که قادر نیست ملکوت رو ببینه. میان میپرسن که ما چجوری ببینیم، چیکار بکنیم که ببینیم ملکوت رو. یعنی چی؟ یعنی این دیدن رو کار خودشون میدونن. حالا میگن کدوم ذکر رو بگیم، کدوم ریاضت رو بکشیم، کدوم چله رو بنشینیم، کدوم عبادت رو بکنیم تا چشم باطن ما باز بشه بتونیم لااقل لایه برزخ عالم رو ببینیم. شما میدونید عالم لایه لایه است، اونی هم که چشم برزخیش بازه فقط برزخ رو داره میبینه، با پشت برزخ هم عوالم دیگری هست. لذا وجود ما هم لایه لایه است. هر لایه وجود ما یه چشمی داره، چشم اون لایه که باز بشه اون لایه عالم رو میبینه. میان میگن چیکار کنیم؟ پاسخشو از این آیه بگیرم. قرآن نفرمود این گونه ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو دید. چی فرمود؟ فرمود این گونه ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم. یعنی کار خودت نیست، کار خودت نیست، باید او چشم تو رو باز کنه تا تو ببینی. کار خودت نیست. اگر دل بستی به ذکرت، به خلوتت، به نمیدونم عبادتت، به تقوات، به زهدت، به مجاهدتت و به امثال اینها، برای اینکه چشم باطن تو باز بشه، اشتباهی داری میری. ما که خدا هستیم میتونیم چشم تو رو باز کنیم. تا وقتی که تو دل بستی به این تقلاهای خودت، هیچ خبری نیست از باز شدن چشم. وقتی همه زوراتو زدی، همه ذکراتو گفتی، چله نشینیاتو کردی، ریاضتاتو کشیدی، عبادتاتو کردی، تقواهاتو به خرج دادی، ورعهاتو به کار بستی، نمیدونم زهدت رو به میدان آوردی و دیدی آخرش هیچی نشد و مایوس شدی از خودت، از حول قوه خودت مایوس شدی، مزتر شدی، گفتی خدایا همه زورامو زدم و نشد، اون موقع است که خدا میگه حالا بیا ببین من چی کار میکنم برای. تا تو به حول قوه خودت دل بستی و امید بستی، هیچ خبری نیست. هر وقت همه اینا رو به کار بستی، چون ممکنه الان منم بیام با زبان بگم که بله من به اینا اعتمادی ندارم، اما این به زبان گفتنه خاصیت نداره، چون همین که یه من به شما بگم بیا یه ذکریه یادت میدم اینو بگو، حتما باز میشه چشمه. همین ببین میدوی میای میگه بگو اون ذکر رو، پس هنوز مایوس نیستی. هر وقت همه زورات زدی مایوس شدی، حتی از استی اثر رسول، تا وقتی که به یأس رسیدی، مطلق یقین کردی که هیچ کاری ازت بر نمیاد، به اضطرار رسیدی، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشفه. مقدر رو باز میکنه، خدا نشونت میده. فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، این گونه ما به ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان و زمین. بعدم فرمود ولی یکون من الموقنین. ببینید مقام یقین میوه بندگی کردن و بنده بودنه. لذا قرآن فرمود چی؟ فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. فرمود اینقدر بندگی خدا رو به جا بیار. بندگی هم فقط نماز و روزه نیست، یعنی مثل بنده زندگی کن. بنده هیچی از خودش نداره، نه فهمی، نه تشخیصی، نه سلیقه‌ای، نه انتخابی، هیچی نداره. فرمود بندگی کن، نه اینکه فقط نماز بخون. نمازتم بخون، نمازم یکی از جلبه های بندگی کردند، اما مثل بنده زندگی کن، نه مثل آقا، مثل بنده زندگی کن. اگر اینجوری باشی، اگه بنده بشی، دست از همه چیز خودت بشویی، از همه چیز دست بشویی، به مقام یقین میرسی. و وقتی به مقام یقین رسیدی، درهای غیب برود باز میشه. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. فرمود اگه اینا هنوز به مرتبه علم الیقین برسن، بدونید علم الیقین اول راه یقینه. علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، برد الیقین داریم. عین الیقین پله اول مرتبه یقینه، فرمود اگر اینها با بندگی کردنشون به مرتبه علم و یقین برسن، پرده ها میره کنار، آتش دوزخ رو میبینن از همینجا. همینجا نگاه میکنه میبینه، چون جهنم و بهش جای دیگه ای که نیست که، بابا همینجاست، منتها بعد دیگری از اینجاست. فرمود اگر بره پرده کنار، همینجا میبینن. و چی پرده رو میذاره کنار؟ یقین. اونم تازه علم الیقینش ها. گفتم حالا مراتب یقین رو براتون صحبت کردیم سابق دیگه. علم الیقین یعنی از علائم مطمئن شدن، عین الیقین یعنی با دیدن مطمئن شدن، حق الیقین یعنی با یکی شدن مطمئن شدن، و برد الیقین که دیگه فوقه همه ایناست. تو علم الیقینش فرمود پرده میره کنار، لترون الجحیم. و لذا راجع به ابراهیم هم فرمود و لیکون من الموقنین، برای اینکه از اهل یقین. مقام یقین مقام بزرگیه، یادتونه دیگه، حدیث نقل شده توی کافی فکر میکنم باشه، تو جوامع دیگه ربایمون هم هست. پیغمبر اکرم نماز صبح رو به جماعت تو مسجد خوندن با مؤمنین، بعد روشون رو برگردونن به سمت جماعت و به نمازگزار رو سلام علیک کردن، احوال پرسی کردن، امثال اینا. یه جوانی نشسته بود که ظاهرا زید ابن حارثه بوده بنا به یه نقل، همون پسرخوانده پیغمبر اکرم. یه جوانی نشسته بود، حال عجیب آشفته‌ای داشت، جولیده، چشم‌ها از شدت بیداری فرو رفته، لب‌ها از شدت روزه‌های پیاپی که گرفته ترک خورده، چهره اصلا چهره عادی نبود. شاید بعضی از این نمازگزارای ناآگاه قیافه اینم که نگاه میکردن یه پوزخندی هم تو دلشون میزدن که این کیه دیگه بابا. از جمله کسایی که پیغمبر ازشون احوال پرسی کردن این جوان بود. فرمودن که کیفه اصبحت، چگونه صبح کردی؟ یعنی حالا چطوره، در چه حالی هستی؟ از کرد یا رسول الله اصبحت و موغنا. فرمود من صبح کردم در حالی که در مرتبه یقینم، اهل یقینم. ادعای بزرگیه، مرتبه دهم ایمان یقینه. ایمان ده مرتبه داره، مرتبه دهمش یقینه. این جوان جولیده داره میگه اصبحت و موقنا. خب همه کسایی که این حرف رو شنیدن خیلی تعجب کردن، چه حرف کنده ای داری میزنی، چه ادعای بزرگی میکنی. پیغمبر اکرم فرمودن که خب هر چیزی یه علامتی داره دیگه، از علامت اون میشه فهمید که اون چیز هست یا نیست. فما علامت و یقینک، علامت یقین تو چیه؟ عرض کرد یا رسول الله علامت یقین من اینه که همین الان تو این مسجد، تو همین جمعیت که اینجا هستن، اهل بهشت رو در بهشت متنعم میبینم، اهل جهنم رو هم تو جهنم در حال عذاب میبینم. یعنی همین نمازگزاری که به پیغمبر اقتدا کردن ها، هم توشون بهشتی هم جهنمیه. نه اینکه قراره بعدن برن بهشت، بعدن برن تو جهنم، بعدن برن نعم بهشتی رو لذتش رو ببرن، یا بعدن برن عذابهای دوزخی رو تحمل کنن. نه، فرمود همین الان دارم میبینم، بهشتی ها همین الان تو بهشتن، جهنمی ها همین الان تو جهنم. اینا رو باور کنی، هم بهشت نقده هم جهنم نقده. به قول حافظ گفت دیگه، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ نقد بهشت. امیرالمومنین فرمود وعد الکریم نقد و تعجیل. فرمود شخص کریم وقتی که وعده میده، وعدش هم نقده هم فوریه. خدا کریم نیست؟ خب وعده داده، به بهشت وعده داده متقین رو، به دوزخ وعده داده ظالمین رو. خب وعد الکریمه نقدون و تعجیل، پس همین الان بهشتی تو بهشته، همین الان جهنمی تو جهنمه. من تو هر دوشون خوابشون برده، اکثریتشون ها. یعنی هم بهشتی تو بهش خوابش برده، چشم بهش بینش خوابه، چشم ظاهریش بیداره، داره نگاه میکنه شما رو، حرف میزنه با شما، اما چشم باطنش بسته است. لذا هم بهشتیه تو خوابه، بهشتی رو که توش هست نمیبینه، هم دوزخیه تو خوابه، دوزخی که همین الان توش هست رو نمیبینه. بلا بهشت و دوزخ نسیه نیست، نقده نقده. میگه راجبه کسایی که مال یتیم میخورن، قرآن نفرمود که اندن لذین یعکلون انبال الیتام و ظلما انما یعکلون فی بطونهم نارا، کسایی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورن جزین نیست که اون چه که همین الان داره میره تو بطونشون، تو معده هاشون چیه؟ آتشه. در حالی که با این پولی که از این یتیم ظالمانه گرفته رفته یه دونه بستنی خنک خریده داره میخوره، کیف هم میکنه که خنک شدن. قرآن میگه این بستنی که داره میده جز آتش نیست، همین الان داره آتش میره تو معدهش، منتها الان خوابه، این سوزندگی این آتش رو نمیبینه و حس نمیکنه. وقتی بیدار شد هم میبینه هم حس میکنه. بهشتیش هم همینطور، لذت های بهشتی، بله هستن کسایی که بیدارن به ندرت، که اونا بهشتی که توش هستن همون لحظه میبینن. دیدید دیگه، طرف رفت خدمت حضرت، حضرت زندانی کرده بودن، با چقدر تلاش رفت حضرت رو یه ملاقاتی کنه، رفتید که حضرت با اون حالت تو اون زندان خیلی غصه دار شد، خیلی غصه دار شد که یبن رسول الله آخه این چه حالیه برایشون. حضرت پرده رو زدن کنار، دید حضرت توی بهشت بر این نشستن، فهمیدن ما اونجاییم، اینا نبین قصه ما رو نخور. یعنی همون لحظه حضرت تو بهشتن. دقت کردین؟ لذا حضرت فرمودن که علامت یقین چیست؟ گفت من همین الان بهشتی ها رو تو بهشت میبینم، جهنم میارم تو جهنم. بعد ظاهرن خواست زبان باز کنه بگه که کی تو بهشته که تو جهنم، حالا حضرت لب گزیدن فرمودن حق نداری ابراز کنی، حالا که نشونت دادن محرمی دیدی، اما حق ابراز نداری، حق ابراز نداری. هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختند. سر حق آن را سزد آموختن، که از تکلم لب تواند دوختن. لذا اولیاء خدا میبینن دور و برشون چیه. پیغمبر یعنی نمیدید علیه عزو بالله، ابوبکر کیه، عمر کیه، عثمان کیه، ابو عبیده جراح کیه، مولا ابی حذیفه کیه، اینا رو نمیدید، باطن اینا رو نمیدید. قرآن میگه ولا تعرفنهم من لحن القول ولا تعرفنهم بسیمام، از قیافاشون اینا رو میشناسی، از لحن صحبت کردنشون اینا رو میشناسی. به پیغمبر داره میگه، اما ببین پیغمبر چه جوری با اینا داره رفتار میکنه، مثل یکی کسی که هیچی نمیدونه راجع به اینا. این پوشاندن سر، این خیلی چیز بزرگه تو سیر و سلوک، که از دستورات خیلی محکم همینه، کتمان سر، پوشاندن سر، که اگه به سر کسی واقف شدی حق نداری دم بزنی، حق نداری دم بزنی. اگر محرم شدی باید سرپوش باشی. علی ای حال فرمود که ولی یکون من الموقنین. این ستاره‌های بعدی، یعنی این که حضرت ابراهیم ستاره پرستار رو دید، ماه پرستار رو دید، خورشید پرستار رو دید، و بعد آخرش تو آیه چهارم میگه که برگشت گفنی و جخت و این، خود این دنیایی از معارفه، دنیایی از معارف، یعنی جلبات حق تو مراتب متعددی که داره، هر جلوه ایش جذابه. لذا سالک تو سیر خودش هم این مراتب رو طی میکنه، جلوه کوکبی رو میبینه میگه هازا ربی، بعد جلوه قمری رو میبینه میگه چی؟ میگه هازا ربی. بعد جلوه شمسی رو میبینه، میگه هازا ربی هازا اکبر. اما از همه اینا باید عبور کنه سالک، که حالا اینا هر کدوم چیه دیگه، گفتم تو فایلای بحث یادم شرح مصباح میگفتم، یه وقتی تو فایلاش هست مراجعه کنید. تا میرسه به جایی که میگه چی؟ میگه این جلوه ها رو نمیخوام، اون کسی که به این جلوه ها تجلی کرده اون متجلی رو من خواهانم. جلوه ها زیباست، دلفریبه، جذابه، دوست داشتنیست. لذا بعضی از سالکان تو راه میمونن، یا کنار اون جلوه کوکبی میمونن، یا کنار جلوه قمری میمونن، یا اگه بزرگتر باشن کنار جلوه شمسی میمونن، تو همون مرتبه متوقف میشن. اما اونهایی که اهل کمالن، اونها از همه جلوه ها رو بر میگردانن، میگن انی وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض. اون کسی که این جلوه ها رو آفرید، اون متجلی رو خواهانیم، نه جلوه ها رو. ما از جلوه ها عبور کردیم. خب بگذاریم، عرض کردم آیات فوق العاده آیات عجیبیه. و بعد اون دعایی بعدش بحث احتجاج از ابراهیم با قومش. امیدواریم خدای متعال انشاءالله همه ما رو آشنای با حقایق و معارف قرآن بگرداند و حقیقت قرآن رو در جان ما مستقر کند و از ما موجودی قرآنی بسازد انشاءالله. ما امیدواریم حقیقت قرآن رو، همین دعایی که همیشه داریم، انشاءالله خدا عنایت کنه با صدور امر فرج مولای ما امام عصر ارواحنا فدا، همه بریم دور حضرت حلقه بزنیم، بشینیم. خیلی گواراست، خیلی لذت بخش. دور حضرت حلقه بزنیم. اترانا نحف و بک و انت تعم الملع. آیا میشه ما شما رو ببینیم، شما ما رو ببینید، در حالی که ما حلقه زدیم دورتون و شما برای ما قرآن رو تبیین میکنی. السلام علیک حین تقرأ و تبین. امیدواریم خدای متعال دوران غیبت رو بر ما ببخش، باقی ماندش رو، و با ظهور مولای ما زمینه برآمدن این آرزوی بسیار شیرین و عظیم رو در بهره‌مندی از معارف مهدوی برای همه ما برآورده بفرماید ان شاء الله. یه صلواتی ختم کنیم.